در تمام این مراحل بایستی قسط و عدالت اجرا بشود. عدالت از نقطه نظر عقیده توحید و اعتراف به یگانگی پروردگار در ذات و اسماء او و عدالت از نقطه نظر شخص تربیت کردن صفات و ملکات او بر اساس صراط مستقیم و میزان حق و عدالت از نقطه نظر رابطه ای که بین انسان و بین مردم است عبارت از مراعات حقوق اونها و عدم تجاوز به اجی نحو امکان. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم الانبیاء و المرسلین از نقطه نظر عدالت در مقامی قرار دارد که به هیچ وجه من الوجود در تمام سراسر وجود اون حضرت غیر از عدالت نیست. کفار مکه آمدن گفتن ای محمد دست از این ادعای خود بردار، اون چه بخواهی ما برای تو حاضر میکنیم، از اموال خود اون چه دخالی به تو میدهد. تو را رئیس و حاکم و سلطان خود قرار میدهد و همه در زیر لوا و فرمان تو در میاد. از بهترین زنان زیبای جهان برای تو میآوری. از این املاک و باغستانهای سرسبز طائف اون چه بخواهی برای تو تهیه میکنی. فقط تو دست از این ادعا بردار که خدا یکیست و همه باید در زیر فرمان او باشند و سر از فرمان افرادی مانند خود باید بپیچند و همه در درد اطاعت و عبودیت خدا در بیان از این حرف دست بردار. ما را در کارهای خود آزاد بگذار. ما همه خادم تو هستیم و بنده تو. در اون صورت در اجراع منهیات تو همه کجا هستیم؟ پیغمبر فرمود قسم به خدا اگر خورشید را در چک دست راست من بگذاری و ما را در چک دست چپ من قولوا لا اله الا الله تبلغ هیچ چاره‌ای باید بگویید لا اله الا الله و باید اعتراف به ربوبیت او کنید و باید به عوامل پروردگار رفتار کنید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. همه شما باید قیام العدل کنید. تجاوز به حقوق غیر خودداری کنید. از ریاستهای باطله و فرعونیتها دست بردارید و همه باید سر به عبودیت پروردگار بنهید. غیر از این هیچ چاره نیست. ما و خورشید به درد من چه میخورد؟ زن زیبا و باغ و طلا و مرد به درد من چه میخورد؟ ریا ریاست و حکومت برای من چه فایده‌ای دارد؟ من بنده خدا و فرستاده او هستم و شما را به صراط مستقیم مأمورم دعوت کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام و سیده این پیغمبرم در تمام شراشر وجود اون حضرت یک جنبه انحراف و تعدی نیست. روحش، سرش، عقایدش، ملکاتش، فرائدش، همه در صراط مستقیم به اعتدال آمده. طرز تفکر و افعالش همه بر صراط حق لیقوم الناس بالقسط، برای که مردم را به عدالت و قسط دعوت کنیم. اون میزانی که با امیرالمؤمنین است همون خواسته نفسی و روحی او که مانند شاهین فرازو تشخیص میدهد هر سلامی را از فساد و هر خوبی را از زشت و هر مستقیمی را از کج و هر راه سعادتی را از راه شقاوت و این میزان برای مردم از تا روز قیامت. نه اینکه امیرالمؤمنین خود را تصنعاً به عدالت بزند و بخواهد عدالت را در میان مردم اجرا کند، کار تصنعی نیست. روح امیرالمؤمنین از اول و بواسطه تعلیم و تربیت در مرتبه ثانی حقیقت عدالت و قیام به قسط با اون حضرت سرشته و خمیر شده. حضرت میزان عدالت غیر از عدالت نمیتواند رفتار کند. هنگامی که ناعدالتی باشد ناراحت است، سرش دست میگیرد، تفت میکند، خطبه میخواند، فریاد میزند. در یک وقت لشکریان معاویه آمدند در شهر انبار و یک خلخال از پای یک زن یهودیه که در زمینه اسلام بود رو بودن. حضرت این مطلب را شنید، عرق کرد، تب کرد، عبادش به زمین میکشید. هنگام را رفتن یک خطبه مفصل میخواند که وای بر شما، شما مسلمانید و غیرت دارید. اون وقت متعدیان از زن یک پای یهودی که در زمینه اسلامه خلخال بیرون بیاورند و بر غیرت شما بر نخوره و بر عصبیت شما، قسم به خدا بر این دردها اگر انسان بمیرد بهتر. بزرگان درباره عدالت امیرالمؤمنین بحث ها دارند، متفکران جهان بحث ها دارند. عدالت اون حضرت همه را متحیر کرده که تا چه اندازه اون حضرت بر این اساس استقامت دارد. بعضی از افرادی که نظر خوبی به شیعه و امامان اونا ندارند، مانند محمد فرید وجدی صاحب کتاب دائره المعارف و مانند احمد امین مصری صاحب کتاب فجر الاسلام و ضحی الاسلام و ظهر الاسلام و مانند ابن عبد ربه صاحب کتاب کتاب حفظ فرید اینها مردمان متعصب و کج سلیقه ای هستند. اینها میگویند که علت اینکه شیعه به ائمه خود علاقه دارد برای این است که ائمه آنها همیشه محضور و مظلوم بودند و طبعا کسی که مظلوم باشد مردم به او توجه دارند. ائمه آنها همیشه یا کشته شدند یا مرده زد و شکنجه و آزار یا در حرفهای طولانی به سر می بردن. لذا طبعا روحیه مردم به اینها گروش پیدا می کنند. به خلاف خلفای بنی امیه و بالاخص بنی العباس که اونها دوران حکومت و قدرت و عظمت اونها طول کشید و از تمام امکانات خود استفاده می کردن و تمام قدرت ها به دست اونها بود و وقتی قدرت به دست انسان باشه لازمه قدرت تعدی و تجاوز، لازمه قدرت انحراف. کدام کس قدرت کافی به دست او نمی آید و مال فراوان در دست اختیار ندارد الا اینکه دستی زند به کارهای قبیح و ذکر. و بنی العباس هم از همین قبیل بودند، قدرت داشتند، مال داشتند، قدرت داشتند، سلطنت نیمی از دنیا مال اونها بود. لذا شبها تا به صبح مجالس رقص و غنا و شور برقرار میکردن چون دارای قدرت بودن. اما ائمه شیعه اینطور نبودن، قدرت به دست اونها نبود و لذا مردم از بنی العباس رنجیده شدن و به علوی دین گرویدن و ائمه اونها را ستایش کردن. ولی معلوم نیست که اگر قدرت به دست ائمه شیعه می رسید آیا اونها باز این محبوبیت را در بین مردم داشتن یا نداشتن. این عنوان بحث اینا. این حرف بسیار حرف غلطی و ناشی از عناد و سماجت و نابینایی و کوری الهی. تاریخ ائمه شیعه از همه چیز روشن‌تره. برای اونها هر گونه قدرتی متصور بود ولی اونها نمیخوان از قدرت ظالمانه و جاهرانه استفاده کنند. اونها قدرت عادله میخوان. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بعد از اینکه بنی مردم از بنی امیه متنفر شدند و اونا را کشتند و مردان امام را کشتند و تمام خاندان بنی امیه را در میان عالم منقرض کردند، خواستن با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیعت کنن به خلافت. حضرت حاضر به خلافت نشد. روی جهادی که من سابقاً برای بعضی از رفقا بحث مفصلش را کردم که چرا حضرت صادق حاضر برای خلافت نشد، آمدن بیعت میکنن، میگن بیا سلطان بابر، حضرت راضی نمیشه. پس کجا امکانات برای اون حضرت نیست؟ حضرت امام رضا علیه السلام را که معمول با جبر و قهر از مدینه طلبید برای که اون حضرت را خلیفه المسلمین قرار بده و خودش با اون حضرت بیعت به خلافت کنید. چرا این مورد علیه السلام حاضر نشدن؟ با اینکه تمام قدرت ها با اون هم دست. و بعد از تنازل به ولایت عهد حضرت ولی عهد خلیفه تمام مسلمین روی عالم بودن و این ولایت عهد مدت یک سال و گرده این طول کشید تا اون حضرت را شهید کردن. از این قدرت بود حضرت امام رضا چه سوء استفاده ای کرد؟ از این مالهای فراوان، از این قدرت فراوان چه سوء استفاده ای کرد؟ جز قیام به عدل و قسط در میان مردم. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رحلت پیغمبر 25 سال تصدی در کارهای خلافت نکرد. شخصی که 25 سال محرومیت کشیده، حالا مردم با او بیعت میکنن و دوست و دشمن حاضرن برای خلافت او و او را به ریاست برگزیدن. این باید تمام عهده‌هایی که در 25 سال در دلش متراکم شده و محرومیت هایی را که در این دوران دورانی به دست آورده حالا جبران کنه. حالا باید دست دراز کند به اموال مردم، دست دراز کند به قطعات املاک مردم، دست دراز کند به حکومت های مختلف. مدت 5 سال حکومت کرد و دو لباس کهنه لباسش بود و در دارالاماره و قلعه خلافتش نبود، در خانه شخصی خود بود که فرش نداشت و دراش نداشت. از اجناب و اطراف آرم برای اون حضرت از بیت‌المال مسلمین می آوردن. اون حضرت به سبیه بین همه مسلمین نسبت می کرد، خودش هم یه مسلمان. اون مقداری که هر مسلمان میگرفت حضرت هم به همون مقدار برمیداشت. پس بنابراین ائمه مسلمین در دوران فوران قدرت خود از نقطه نظر عدالت حالشون همون حالی بود که در دوران محرومیت بوده. اونها حکومت را برای حکومت نمیخواستن، حکومت را برای اجرای عمل در بین مردم، در کوبی ظالم و رسانیدن حق مظلوم و دعوت تمام مردم به سوی خدا، حکومت را مقدمه این قرار میدادن. در همه تواریخ داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه السلام مشهوره. خودش در نهج البلاغه می فرماید والله لعن عقیل تعالی فسک السعدان مسعدن و اجرت الاغلال مصفدن احبت الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الغطام و کیف اظلم نفسا لنفس یسرع الی البلا غلولها و یقول فی الثری غلولها. این فرماید قسم به خدا سوگند که اگر من شب را به صبح بیاورم روی خارهای نکتیز بدن، شب تا به صبح روی خارهای سعدون باشه، اون خارهای نکتیز که خورات شکرانه و مرا به زنجیر و سلسله در بیاورن و روی این خارها بکشن، در نزد من بهتر است از آن که خدا و رسول را ملاقات کنم در حالتی که نسبت به حقوق بعضی از بندگان ظلم کرده باشم یا بعضی از امتعه دنیا را غصب کرده باشم و به جور برده باشم، من چگونه ظلم کنم به کسی برای نفسی که با سرعت رو به کهنگی و خارگی می رود و درنگ او در میان قبر زیاد طول می کشد؟ و الله لقد رأیت عقیلا و قد املا قد استوانی من برکم صاعا و رأیت صبیانه شعص الشعوب غبر الالوان من فقرهم كأنما صفدت وجوههم بالعزلم. قسم به خدا عقیل برادر خودم را دیدم که فقر و پریشانی او را از پا درآورده بود و بچه های او را دیدم که از شدت فقر موهایشون جویده و گرد و غبار بر صورت اونها نشسته و رنگ اونها تاریک شده که انه صورت اونها را با نیل رنگ کردن. آمد پیش من و از گندم شما یک من میخواست و آودن مؤکدن و کررن مکررن و قد اصغیت الی سمعی و ظن انی ابیع دینی و اتبع بیاده مفارقم طریقتی. نه یه مرتبه آمد، چندین مرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و تأکید کرد. من هم گوش می‌دادم، استماع می‌کردم. از این استماع و گوش دادن من چنین پنداشت که من هم راضی هستم از این گندم مسلمان‌ها یک من به او بدهم و من از طریق ورزش خودم دست بردارم و دنبال خواست و گفته او بروم. فأحمیت حمیه حدیدتن و از ندرها من جسمی لیعتر ربها فوجه رجی جزیدن من علمها و قاد ان یحترق من میسمها و قلت سکلت کسراکن اتا انو من نار احمارها و انسانها للعبه و تجرنی انا نار افجرها جبارها لغضبه اتا انو من عبا ولا انو من دبا. من رفتم یه قطع آهنی داغ کردم، آوردم به پوست بدن عقیل برادرم چسبوندم. یک مرتبه صدای نالهش بلند شد و نزدیک بود بدنش منحرف بشه و بسوزه. گفتم ای مادر بر تو بگریم، چرا فریاد می کنی؟ میکنیم، چرا را رو بیداد میکنیم، فریاد میکنیم از آتشی که یک انسانی مانند من برای بازی آهنی را گرد کرده و روی پوست بدن تو گذاشته، اون وقت مرا دعوت میکنی به اون آتش قیامت که جبارش از روی قدر برای مخالفین و سرکشون دنگه کرده. تو از این آهن داغ ناله میکنی و من از اون آتش قدر پروردگار در روز قیامت ناله نکنم. و اعجب من ذلك طارق طارق به ملفوفت ویرهایها و معجونت شنیتها شأنها ریح حیت او غیرها. از این عجیبتر به شخصی در منظر و در و برای ما یه حلوای آورد. این شخص اشعث ابن قیس کندی رئیس منافقین از اصحاب امیرالمؤمنین مانند رسول خدا که عبدالله ابن عبید سلول رئیس منافقین بود در مدینه، در میان اصحاب امیرالمؤمنین اشعث بن قیس رئیس منافقینه. تمام فسادهای کوفه زیر سر بود، حتی در خون امیرالمؤمنین فریشب با ابن ملجم و اردان و شبیب کمک کرد. عجیب فردیست، مرد منافقه کارشکنه، حب ریاست داره، از مجرای باطل و میخواد از مقام و شوکت امیرالمؤمنین استفاده سوء کنه. و امیرالمؤمنین هم چه آدمی نیست که دوروبر خود را از این افراد جمع کنه و به اونها پوستها و حکومتهای حساس بده برای اصلاحات اونها. گرچه ملازم و مقارن باشد با از بین رفتن انبار و نوامید و تجاوز نقو، این کار امیرالمؤمنین. حضرت می فرمایند در درد وارد شد و یک حلوای خیلی مرغوبی تهیه کرده بود و در کاسه گذاشته بود و سر او را پوشانده بود و برای ما آورده بود. من نگاه هم به این حلوا افتاد، دیدم چقدر این حلوا تلخه، مثل این که واقعا با آب دهان مار یا با بی مار این رو خمیر کردن و درست کردن. به او گفتم این چیه؟ اصلتون آقا هم زکاتون هم صدقه، حالا این صله است؟ یعنی این رو میدی بران که حاجان رو من برآورم؟ این را به عنوان رشوه تعارف آوردی برای ما تا قلب مرا نقد کنی و من تقاضاهای تو را قبول کنم؟ این رو به عنوان صله آوردی، رشوه آوردی، یا زکات یا صدقه؟ اگر صله صله جاهز نیست، رشوه جاهز نیست. انسان برای کسی چیزی رو ببره بنیت این که از روش رو استفاده کنه، برای تمام افراد مسلمی این کار حرامه. اگر زکات من امیرالمؤمنینم، سیدم، زکات به من نمیدم. اگر صدقه ان صدقت علی الناس محرمه، صدقه بر ما اهل بیت حرامه، ما اهل صدقه نیست. اشعث گفت لا لا ولا لا ولا که حدیه نه اینه نمونه. هدیه آوردم خدمت، هدیه. حضرت چی فرمود جواب گفت حبلت کل حبول اندین الله اتری کنی به تدونی هم مختبتون انتا هم دو جنت هم تحجر ای مادرها بر تو بگریه از راه دین آمدی مرا گول بزنی؟ بگی این هیچ انگاهی نداره حدیه آوردن بزنی از دین اومدی وارد بشی ای من عقلت خراب شده یا جنون بهت رسیده یا هذیان داری میگویی و مرا نشناختی فوالله لن اعطیکم اقانیم السبعة به ما تحت افلاج ما الا ان اعصی الله فی نملت اطلب و عاجل و شعیرت ما بعد قسم به خدا اگر این افلاج هفتگانه را با اون چه در زیر دارد به من بدهم که یه گناهی انجام بدهم و اون گناه این باشد که یه مورچهی که تو بگیره یه پوست جو به دهان دارد من پوست جو را جدا کنم من کار را نمی کنم و این دنیا تو آلی آبن و اندی من ورقت فن جرادت تقویبا مال علی که و نعیم یقنا و لذت لا یقا نعود بالله من ثواب العقل و خوب ازدلت و هم به خدا تمام این دنیا این دنیای خود این حکومت ها که شما مرا به اون دعوت می کنید در نزد من پستر است از یه برگی که در دهان یه ملخی و داره میجوه را خود من رو این کارها چه؟ من رو این لذات فانیه چه مناسبم؟ پناه میبریم به خدا از خوابیدن عقل و لغزش هایی که انسان را میگیرن این از این را آمده میخواد من رو بوری بزنه تا آنکه خیلی اتفاق میفته برای گول زدن انسان به عنوان هدیه برای انسان چیزی بیارم هدیه اون وقت برای انسان روایت هم میکنم که پیغمبر فرموده انسان خوب از هدیه را قبول کنم و روی افران ملک میباشد قول پیغمبر هدیه را قبول میکرد و روی دانه خرما یا یک جرعه شیر بله پیغمبر قبول میکرد هر چه بود قبول میکرد اما اگر هدیه بود عنوان دیگه نداشت پیغمبر ما خیلی متواضع زنهای بیوه زن یک ماهیچه میگرفتن توی دیزی خود باز میکردن و بعد میگفتن یا رسول الله امروز نهار بیا پیش ما منزل خدا بیرون مدینه پیغمبر اجابت میکرد میرم پیغمبر ما چنین حالی داد اما خدای ناکرده ذره ای از نیت فاسد بیاد توی این هدیه اون هدیه دیگه هدیه نیست چشم ولایت امیرالمؤمنین است میبیند که این حلوایی چیزی نیست این حلوایی که با زهر مار آمیخته شده این حلوا حلوای شیرین ظاهرش حلوا ولی باطنش زهر ماره این با این حلوا میخواد امیرالمومنین رو بخره این میخواد تصاحب کنه این میخواد حقی بر اون حضرت داشته باشه این میخواد دل اون حضرت را استماله کنه و فردا در تقاضا و پیشنهادی که نسبت به اون حضرت میکنه منتی بر آن حضرت داشته باشه. حضرت بودن زیربای همه این حرف ها. اینو میگن امیرالمومنین. شیخ جواد بغریه در شرح مختصری که نسبت به نهج البلاغه نوشته راجع به این داستان میگوید قضایای عقیل و امیرالمومنین را هر عاصی و دانی میداند و در کتب مشهور و معروف است و در باره این کتاب ها نوشتند و آخرین کتابی که در این باره نوشته شده راجع به امیرالمومنین علیه السلام عبدالکریم خطیب است که کتابی نوشته به نام علی بن ابی طالب و این داستان را نیز او در این کتاب آورده که عقیل آمد خدمت حضرت. آمد ظاهرا این است که از مدینه آمد، چون عقیل جاش در کوفه نبود، در مدینه بود. و بین امیرالمومنین و عقیل کمال مودت و صفا بود، خیلی عقیل رو دوست داشتن و عقیل هم امیرالمومنین رو خیلی دوست داشت و کمال مودت و مهربانی رو این دو برادر با هم داشتن. و از طرف دیگر عقیل برادر بزرگه، 20 سال از امیرالمومنین سنش بیشتره. آمد خدمت امیرالمومنین از شرش یا رکبن آدین عظیم، بار کرد من خیلی سنگی شده. حضرت فرمودن من چیزی ندارم، این عطایی که از بیت المال باید قسمت بشود من تمام سهمیه خودم را میدم به تو. گفت من از اونجا بلند شدم آمدم اونجا برای که عطای تو رو بگیرم. این عطا که دردی از من دوا نمیکنه، بیت المال این عطایی را که آوردن بود بین تمام مسلمین باید قسمت کنن، هر کس سهمیه خود رو بگیره. تو هم که والی و حاکمی سهمیه یکی از افراد عالی را میگیری، اینکه دردی از من دوا نمیکنه. حضرت فرمودن والله لو کان المال لاتیتک، اگر خودم مال شخصی داشتم میدادم بیگانه که منم چیزی ندارم. عقیل فکر کرد و گفت اگر بروم پیش اون مرد بهتر دستگیری میکند نسبت به من از تو. مقصودش معاویه بود. حضرت فرمودن اهلا و سهلا، بین خودت حرف رو میکنید بریم. گفت عقیل حرکت کرد آمد به شام، رفت پیش معاویه. معاویه به عقیل 300,000 درهم داد. بعد گفت عقیل من بهترم حالا یا برادره؟ عقیل گفت تو بهتر هستی برای دنیای من، اما برادر من بهتره برای آخرت من، برای دین من. 300,000 درهم اینها مال کیه؟ مال مسلمان ها؟ جمع میکنه و از راویان خود نسبت میکنه، مرد سیاسی و چقدر زمین شناس و برای ربودن قلوب از آب امیرالمومنین کیسه های زر میفرسته، کیسه های نقره میفرسته و افراد را به سمت هدف و نیت خود میکشاند. ولی امیرالمومنین همچه عادتی نیست که اموال بیت المال مسلمین را برداره بده به برادرش. اموال بیت المال مال مسلمینه، همینطوری که نمیتواند دست عقیل رو بگیره بیاره تو بازار ببره توی دکان دخل اون طرف را خالی کنه تو دیگه برادره. چرا این کار رو نمیتونه امیرالمومنین بکنه؟ برای که مال مردمه، مال مردم. مردم رو به نمیشه داد به برادر. مال بیت المال که سهم تمام افراد مسلمین از عطایا، اون را هم نمیتواند به دست برادر به بقیت رو قسمت کنی. گرچه حالا تمام افراد زیر دست امیرالمؤمنینه، این قدرت بر تصرف رو داشته باشه، ولی اجازه در تصرف نداره. حضرش میزان حقه. او میگوید این مال بین تمام افراد مسلمان ها باید قسمت کنی. این رویه امیرالمؤمنین بود. سفر ولایت آموز مصباح نوبت بود، رو از علی بیاموز یک شیمه علیه، روی علیه علا اشراق به نور بالا، عن وجهی تلالا نور من الهویت. سفر هویت آمد، ورود مشیت آمد، یا به کل شیئن من مبدع المشیه. چون روح جمله اقوام این رکته پای بر جا، یا واه و نعقا یا راز قلبیه. چون نیست ره به ذاتش یک شمه از صفاتش، عرف به رعیه و لعب به القضیه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خدا کتاب فرستاده، میزان فرستاده، پیغمبران فرستاده، با اونها حجت و بینه آورده برای که مردم قیام و عدل کنند. اون وقت علی علیه السلام مثل سایر افراد مسلمان، اگر دارد از خود به اونها میدهد، اگر نه سایر افراد دیگه نمیشه مال دیگری را انسان بدهد به دیگری. بعد این وقت خود مسلمان ها میان میگن یا علی ما تمام بیگردان را بخشیدیم به تو، به هر کس میخواد بده، دیگه مسئله ای. ولی امیرالمومنین پاسبان و پاسدار و اندازه یک ذره اگر تعظیم کند دیانت کرده، و خیانت برای مردمان معمولی پسندیده نیست. اون وقت علی بیاد خیانت کنه، محور عدالت، امام، امیرالمؤمنین که از نقطه نظر ایمان مقام امارت و حکومت رو داده شده، نه از نقطه نظر قدرت های ظاهری. او بیاد برادر خود را سیر کنه و عبوی خود را سیر کنه و دختر خود را سیر کنه و پسر عبوی خود را سیر کنه و افرادی که حکومت ظاهری او را اداره می کنند ابدا ابدا می من تمام این دنیا را پشت سر می گذارم و یک قدم بر اساس جور و زور و خیانت قدم بر نمی دارم. مال علی و نعیم یقنا و لذت لا یقا. علی رو با این کار باشه مناسب در این روز دور خانه امیرالمؤمنین خیلی جمع شدن. خبر ضربت خوردن اون حضرت و اطراف و اکناف از کوفه رسیده و شیعیان شهرها و بلاد و قصبات به کوفه روی آور می شوند و همه یک سره دور خانه امیرالمؤمنین و دو تقاضا دارند، یکی ملاقات امیرالمؤمنین و دیگر کشتن ابن ملجم. فریاد می زنند بکید به دست ما با انتقام بود و ابن ملجم به دستور امیرالمؤمنین در گوشه خانه بسته است و حضرت اجازه ندادند او را بکشند و قصاص کنند. فرمودند ای حسن جان، اگر من از این ضربت رمایی یافتم و بهبود حاصل شد، خودم میدانم و او اگر بخواهم قصاص میکنم و اگر بخواهم عفو میکنم و البته عفو میکنم. و اگر از این ضربت به عالم آخرت رحلت کردم تو ولی گدن من هستی، میخواهی قصاص کنی، میخواهی عفو کنی و خدا عفو کنندگان را دوست دارد. لذا در زمان حیات امیرالمؤمنین کسی جرأت نداره به مجرم را بکشه، اون حضرت اجازه نداره. مردم هم جمع شدن فریاد میزنن ابن ملجم را میخوان. حضرت امام حسن علیه السلام در را باز کرد و چندین مرتبه پیغام امیرالمؤمنین را به مردم رساند و مردم فهمیدند که ابن ملجم تا زمانی که امیرالمؤمنین حیات دارد کشته نمیشود ولی میخوان ملاقات کنند. امیرالمؤمنین تا دیروز در باز بود و مردم هر کس میخواست آزادانه میامد و حضرت را ملاقات میکرد، ولی از امروز صبح دیگه در بسته شد و حضرت اجازه ملاقات نمیدادند. آه حضرت ساعت به ساعت سنگینتر و تحمل ملاقات نداشتند. اسفقه بن رباطه میگوید با حارس همدانی و سبی ابن غفره و جماعت دیگر از اصحاب دور خانه امیرالمؤمنین جمع بودیم و میخواستیم اجازه بگیریم و یک بار دیگر امیرالمؤمنین را ببینیم. اینا از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین هستند. اصبغ ابن رباطه از شیعیان خالص و از رباط احادیث و از فقها یک بنده میبینیم صدای شیون از میان خانه امیرالمؤمنین بلند شد. مردمی که بیرون در بودن اونها همه صدای شیون ناله بلند کردن. حضرت امام حسن علیه السلام در را باز کرد و ای مردم متفرق شدید، پدرم حال ملاقات ندارد و اجازه ملاقات دیگر ندارد. خدا شما را رحمت کنم خود فضل شد. همه مردم رفتن ولی من نرفتم. یک ساعت برنگ کردم باز کنسته دیدم که این مردم صدای گریه و ناله بلند من هم گریه بلند کردم. حضرت امام حسن آمد گفت ای اسبق چرا نرفتی؟ مگر پدرم پیغام نداد که بروید؟ گفتم به خدا قسم پایم قدرت رفتن نداره و جانم توانایی رفتن نداره. تا امام خود را نبینم کجا برم؟ حضرت امام حسن داخل شد و برگشت فرمود بیام. من وارد شدم دیدم امیرالمؤمنین را خوابوندن و به بارشه هایی تکیه دادن و یه دست مال زردی و سر اون حضرت میچیدن که رنگ اون حضرت از دست مال زردتره. افتادم روی پاهای اون حضرت را میپوشیدم. آقا فرمود ای اصلا برخی چرا چنین میکنید؟ من را بهش در پیش دارم چرا گریه می کنیم؟ گفتم بیانه به امام من شما را بهش در پیش داریم، من بر بدبختی خود و بر تنهایی خود را بر اعتراض شما گریه می کنیم. آقای کرد به من فرمود میخواهی لابد برای اون حدیثی بگویم؟ عرض کردم که برای همین جهت آمدم به در این ساعت از شما یه حدیث بشنوم. پیغمبر فرمود، امیرالمؤمنین فرمود در همون ساعت آخر حیات پیغمبر بود که من وارد شدم. پیغمبر فرمود ای علی برو در مسجد و اعلان کن مردم جمع بشن از صلاة جامعه. و این سه مطلب را به مردم پیغام بده. الا من حق والدی فلعنت الله علی، الا من عبق موالی فلعنت الله علی، الا من ظلم اجیرا اجرتا فلعنت الله علی. آگاه باشید حکمت رو، کسی که پدر و مادر خود را آب کنند و آرا ناراضی بدارد لعنت خدا بر او. کسی که از دست مولای خود ببریدد لعنت خدا بر او. کسی که اجرت اجیری را ندهد، مزد او را ندهد، لعنت خدا بر او. من آمدم در میان مسجد و اعلان کردم از صلات و جامعه، مردم جمع شدند، رفتم بر بالای منبر و این پیغام مردم را پیغمبر را به مردم رسوندم. یکی از جمعیت برخاست و گفت یا علی، مقصود از این جملات چیست؟ شرحی برای ما بگو. من هیچ نگفتم. برگشتم خدمت رسول خدا، عرض کردم یا رسول الله، جانم فدایت، من پیغام شما را به مردم رسوندم. ولی یکی از جمعیت برخاست و از من تقاضای شعر میکرد و چون از شما نپرسیده بودم چیزی نگفتم. بعد امیرالمومنین رو می کنند به اسفر، می گوگم ای اسفر دستت رو بده. اسفر دستش رو میده. بعد می گفتن این انگشتت رو بیا. انگشت اسفر رو امیرالمومنین گرفتن و گفتن همین جوری که من الان انگشت تو را گرفتن پیغمبر انگشت مرا گرفت و گفت ای علی، من و تو دو پدر این امت هستیم. کسی که ما را آه کند و نافرمانی کند از رحمت خدا دور است. ای علی، ما موالی این امت هستیم. کسی که از سنت ما ببریدد از رحمت خدا دور است. ای علی، ما اجیر این امت هستیم. کسی که مزد ما را ندهد به نافرمانی خدا او از رحمت خدا دور است. این جملات را امیرالمومنین فرمودند و بعد بیهوش شدند و زهر در بدن اون حضرت به اندازه اثر کرده بود که حضرت جای مقادران راستش رو بالا می آوردن میراشتن زمین. بعد مقادران چپ در همون حال من نشسته بودم. باز امیرالمومنین به هوش آمدن، گفتن ای اصغر نشسته ای؟ گفتم جانم فدایت ولی. گفتم چطوری روایت دیگه برات بگم؟ عرض کردم بفرمایید. امیرالمومنین فرمود یک روزی من خیلی اوقاتم تلخ بود از شدائد و مصیبات این منافقین و امت و فاسقت و آنها. غم تمام وجود مرا گرفته بود و در کوچه باغهای مدینه میرفتم. پیغمبر به من برخورد کردم، گفتم یا علی، چرا اینقدر غمگینی؟ تمام وجودت را غم گرفتی. گفتم یا رسول الله، مگر نمیدانی؟ پیغمبر فرمودند که میخوای حالا برات یه حدیث بگم؟ از این غم بیایی بیرون و دیگر تو را غم نگیرم. از کردم درست و فداست بفرمایی. پیغمبر فرمودند ای از فلان، که در اثر این زمانات و این لطمات و این مجاهدات خدا آمد تقام بدون در روز قیامت عنایت می کند که به کسی عنایت نکرد. منبر میگذارم در محشر به نام منبر حق و من در بالای اون منبر در پله هزارمی مینشینم و تو یک پله از من پایینتر مینشینی و لوای حق را جبرائیل به دست من میدهد، من به دست تو میدهم. اون وقت یک پله پایینتر خازن بهشت و یک پله پایینتر بالای جهنم و بعد تمام خلائق من الاولین و الآخرین از سعدا و شهداء اشقیا و حتی از همه اولیاء خدا و صالحین و پیغمبران روی این درجات منبر قرار میگیرند و تمام امتها در صحرای محشر حاضر بهشت یک درجه از تو با این در نشسته رو میکند به تمام اهل محشر میگوید ای اهل محشر اگر مرا میشناسید که میشناسید اگر نه من خودم رو معرفی میکنم من خازن بهشتم خداوند کلیده های بهشت را که در دست من است امر کرده است به پیغمبر آخر زمان برسانم من به پیغمبر رسوندم پیغمبر فرمود بیانداز در دامان اکنون بعد خازن جهنم مالک جهنم میگوید در این اهل محشر هر که مرا میشناسد میشناسد اگر نمیشناسد من خودم را معرفی میکنم من مالک جهنمم خداوند علی اعلی مرا امر کرده که کلیدهای جهنم را به پیغمبر آخر زمان بدهم به اون حضرت دادم اون حضرت به من امر فرمود که بینداز در دامان علی یا علی در روز قیامت کلیدهای بهشت و جهنم در دامن تو انداخته میشه و جهنم و بهشت بر اساس این میزان عدل و انصاف و ولایت و محبت تو قسمت میشه هر کس به مقام تو نزدیک است بهشت و هر کس دور است اهل جهنمه و این میزانی است که خداوند علی تعالی به تو عنایت کرد. اون وقت یا علی من بر میخیزم تو هم بر میخیزی من دست میزنم به عرش پروردگار به عرش رحمت تو دست میزنی به کمربند من اهل بیت تو دست میزنم به کمربند تو و شیعیان همه دست میزنم به کمربند اهل بیت عرض کردم یا رسول الله اون وقت همه به بهشت میرون سه مرتبه پیغمبر فرمود ای و حق الکعبه ای و حق الکعبه بله اون وقت همه به بهشت میرن تمام این جمعیت و شیعیان و محبین که دست دادن به دامن اهل بیت و اهل بیت به دامن و تو به کمر من و من به لحظه و رحمت پروردگار و عرش خدا همه به بهشت میروند به لطف خدا. این آخرین جمله امیرالمؤمنین از حدیثی بود که برای من برون فرمود. باز امیرالمؤمنین بیهوش شد. چند لحظه دیگر چشمان خود را باز کرد. حضرت امام حسن علیه السلام یک کاسه شیری برای امیرالمؤمنین آورده بود. حضرت گرفتن و دست مبارکشون می‌لرزید یک جرعه خوردن بعد به حضرت امام حسن فرمودن این شیر را ببر برای اسیر خود این اسیر است در دستشون با اسیر خود برفت و گدارا رفتار کنید بر من یک ضربت زدید فقط میتوانید بر او یک ضربت بزنید مبادا او را مسلم کنید گوش و دست و چشم و پا و زبان او را ببرید مبادا او را آتش بزنید شنیدم از حبیب خود پیغمبر که می‌فرمود خدا خطبه را مکروه دارد و مبغوض دارد ولو نسبت به سگ گزنده. ای حسن، از اون چه می‌خوری به اون بخورم و از اون چه می‌آشامی به او می‌آشام. حضرت امام حسن عرض می‌کند پدر جان، این ملعون از آخری تو را کشت و تمام مؤمنین را مصیبت زده کرد و خانه های کوفه را یتیم کرد و بچه های یتیم و زنان بیوه را در بدر و گرسنه کرد و لباس سیاه و مادم در بر ما کرد و تو دائما بر او سفارش بود. نگر نمیدانی ما خالدان رحمتی ما بر همون اساس عزیز و نباید از اون تجاوز کنیم. سید الشهدا علیه السلام که مانند ابر بهاری گریه میکرد و چشمانش از شدت گریه مجروح شده، اشکهای اون حضرت بر صورت امیرالمؤمنین ریخت. آقا چشمهای خود را باز کرد، فرمود ای حسین به حق من بس گریه نکن. الان در آسمان بودم، دیدم گریه تو برای را به گریه در آورده. اون رفت با حسین را در آورده و فرمود به زودی میبینم که این امت چینه‌های دیرینه را از شما بگیرم و زیر شمشیر ستم شما را متوجه کنم. بر شما با ستم رو استقامت و سیح له الذین ظلم من یام قلب تقلیم فتنا لله و اسرائیل راجو.
چشم سرباز کند طالبه اسرار بدونی دستن آبای علی همه اسرار خدایی جبریایی سلام الله به قدرش راست نخانم علی جان خواب ندم که رویا کافرم شیخ دیاری بود آینه دستان که به سر آیت و برمون به شهود آمده از آینهش قید نهایی علی علی جان چه مجاز و چه حقیقت همه را مایه هستی چه بسیط و چه مرکب همه را قبلت پایی شب قطره و شب قطر مجلس پیدش دو سه دکل زبانه ها را دوستان مزگیرم. شما با من که ذکری میگیری برید جدایه در خونه جمعی و مؤمنی حالی پیدا کنی خدایا و هم بشار ولایت امیر المؤمنی این ساعت در همه را دوام تو شهر سری رفلایتی تو مه ممیر رهدایتی چه شبند گهی به انایتی نداری به سون یا گدا علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی
علی جان تو مراد من گل جات من تحیات من به مماد من چه زیان کنی چه زرن بدی چه برآورین یا عطا علی 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 علی
Thank you. Allah'a emanet olun.